رادیو فرهنگ هستید. همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زنده سایه روشن تاریخ باشید.
سایه روشن تاریخ،
برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام آن روشنایی مطلق که در دل تاریکی ها چراغ فهم و بصیرت را می افروزد. سلام بر شما جویندگان حقیقت که در میان پیچ و تاب زمان و لابلای روایت های فراموش شده نور دانایی را می جویید و از درس های دیروز راه فردا را می سازید. سلام. این برنامه پنجره است به سوی گذرگاه‌های تاریخ و تجربه، جایی که در سایه روایت‌ها پژواکی از حقیقت هنوز روشن می‌درخشد. همراه هم گام در مسیر گذشته می‌گذاریم تا چراغی برای فهم امروز و ترسیم فردا بیابیم. در هر شروع دریچه‌ای به روزگاران سپری شده گشوده می شود، جایی که پژواک انتخاب ها و امید های گذشته هنوز در متن زمان شنیده می شود. اینجا سخن از تاریخ تنها مرور وقایع نیست، تلاشی است برای درک مسیری که از میان دیروز عبور کرده و اکنون در چشمانداز امروز معنایی نو می گیرد. این هفته هم در امتداد راه گفتگو و فهم عمیق‌تر تحولات، صفحه تازه از دفتر دانایی رو ورق می‌زنیم در همراهی با جناب آقای محمد ساجدی، پژوهشگر و تحلیل رسانه. آقای ساجدی، سلام، ما رو پذیرا باشید. بسیار خوش آمدید به رادیو فرهنگ، برنامه خودتون سایه روشن تاریخ.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان فرهیخته. عصر شما بخیر، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، سپاس فراوان. تا انتهای برنامه در کنار شما خواهیم بود و از مباحثی که مطرح میکنید حتما استفاده میکنیم. و اما در ادامه پرسش برنامه امروز رو بشنوید. پرسش برنامه امروز سایه روشن تاریخ از این قراره: اگر قرار باشه یک ویژگی از تفکر بسیجی رو در سیاست خارجی برجسته کنیم، اون ویژگی کدومه؟ گزینه الف اتکا به توان داخلی، گزینه ب مقاومت در برابر فشار، گزینه جیم واقع بینی در برابر وعده ها، گزینه دال همه موارد. مانند همیشه دو راه ارتباطی در اختیار شماست، سامانه پیام کوتاه 3558 و شماره های تلفن 220-485 و 220-588-20. سایه روشن تاریخ دعوتی است به دیدن تاریخ، نه به سان یک روایت تمام شده، بلکه همچون میدانی زنده و حقیقت‌هایی که هنوز زنده‌اند. در گذرگاه‌های کم صدای تاریخ، سرنوشت ملت‌ها تنها در قوقای میدان‌ها شکل نگرفت. گاه پشت درهای بسته در گفتگوهای آهسته و تصمیم‌هایی که آرام بر صفحه سفید نقش بست، آینده دگرگون شد. برخی از آن انتخاب‌ها ستون‌های استقلال را استوار کردند و برخی راه را بر سایه‌های بیگانه گشودند. پژواک آن لحظه‌های دور هنوز در متن امروز شنیده می شود و مسیر فردا را یادآوری می کند.
قراردادها
در فرازهای تاریک تاریخ معاصر اروپا، دوره های پدید اومدن جناب آقای ساجدی که تنها یک حکومت مسیر جهان رو برای سالها دچار دگرگونی عمیق کرده. رایش سوم یکی از همین برهه های سرنوشت ساز بود. دوره‌ای که خب نه فقط ساختار سیاسی آلمان بلکه امنیت و آرامش بسیاری از ملت‌ها رو هم تحت تأثیر قرار داد. اهداف و پیامدهای گسترده این تاریخی چه بود جناب آقای ساجدی؟ تحلیل شما رو می‌شنوم.
خواهش می‌کنم. رایش سوم. رایش در زمان آلمانی یعنی امپراتور. رایش سوم یعنی امپراتور سوم. اول یک توضیح من راجع به امپراتور بدم. ببینید هر کس که رئیس جمهور میشه یا پادشاه میشه، مفهومش این نیست که امپراتور هست. امپراتور کسی است که علاوه بر ریاستی کشور، چندین کشور دیگر هم در اختیار داشته باشه، به زور یا به تصرف عدوانی. مثلا هیروهیتو امپراتور ژاپن قبل از جنگ جهانی، ایشون در جنگ با چین رو شکست داد، با شوروی رو شکست داد. اون زمان مجموعی از کشورها زیر نظرش بود، میگم امپراتوری ژاپن یا امپراتوری عثمانی که بالای 30 کشور در اختیارش بود، یا امپراتوری بناپارت رئیس جمهور فرانسه که تا مرزهای روسیه رفت. به اینا میگن امپراتور. پس تفاوت امپراتور و رئیس جمهور. اما هیتلر گفت من رایش سوم هستم، یعنی امپراتوری سوم. خب اون دو امپراتوری کجا بودن و کی بودن؟ ببینید، در خاکستر ویرانه های جنگ های داخلی قرون وسطا، در سال 962 میلادی اولین امپراتوری رایش اول تأسیس شد به مدت 10 قرن با یک دیکتاتوری تام بر خاکستر اون ویرانه های جنگ های داخلی تأسیس شد. 10 قرن این امپراتوری ادامه داشت تا آغاز امپراتوری جدید فرانسه، یعنی ناپلئون بناپارت، میشه 1700، حدودا 1702. 10 قرن تموم شد، آغاز امپراتوری دوم فرارسید، یعنی رایش دوم. بعد از ماجرای فرانسه بیسمارک در آلمان سرکار اومد، صدر اعظم دوم و امپراتوری دوم میشه رایش دوم. چرا بیسمارک شد معروف شد؟ بیسمارک یکی از مقتدرترین امپراتوران آلمان بود که در 3 جنگ پیاپی به پیروزی های دست پیدا کرد: جنگ با فرانسه، جنگ با اتریش، جنگ با دانمارک. اینا قدرت های اون روز بودن در قرن 18. بعد از پیروزی بر اینها حدود 10 تا 12 سالشون امپراتور آلمان بودن. بسیار با قدرت عمل میکردن و علاوه بر قدرت صاحب فکر بودن. در اصطلاح هم بهش میگن انتلیکچوال، یعنی صاحب تفکر بودن، نظریه پرداز بودن. امپراتوری بیسمارک ادامه داشت تا آغاز جنگ جهانی اول 1914. آرام آرام هیتلر داره میاد سر کار. هیتلر میاد سر کار تا مقطع پایان جنگ جهانی دوم، یعنی 12 سال، بشه آغاز رایش سوم. پس رایش دوم با بیسمارک تموم میشه. بعد از جنگ اول شروع میشه امپراتوری آلمان، میرسه تا پایان جنگ جهانی دوم و بعد هیتلر کشته میشه. حالا این سه تا امپراتوری که با هم مقایسه بکنیم یک تفاوت فاحش داره. ببین امپراتوری اول 10 قرن بود، امپراتوری دوم مثلا 15 سال بود، امپراتوری سوم 10 سال بود. هرچی عمرش کوتاه‌تر میشه قدرتمندتر میشه. در تاریخ آلمان و در تاریخ اروپا هیچ امپراتوری به قدرت هیتلر نداشتیم ما. امپراتوری رایش سوم آنچنان قدرتمند بود که تمام اروپا را در سیطره خودش گرفت، مرزهای شرقی تا شمال تا آفریقا و غیره، که در بعد از جنگ جهانی دوم با ورود متفقین پایان امپراتوری رایش سوم فرا می‌رسه و به تاریخ می‌پیونده.
بله خیلی متشکرم به خاطر توضیحاتتون درباره این برهه تاریخی و پیامدهایی که داشته. سپاس فراوان. با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم.
تاریخ همیشه آن چیزی نیست که در کتاب ها نوشتند.
گاهی حقیقت لابلای روایت ها گم می شود
و گاهی آنچه گفته نمی شود مهمتر از آن چیزی است که گفته شد.
در سایه روشن تاریخ روایت های مبهم را به پرسش می کشیم.
قدرت را در آینه تاریخ تماشا میکنیم
و میان سطرهای ناگفته دنبال نشانه ای از حقیقت میگردیم.
اینجا صدای تاریخ را با نگاهی تازه خواهید شنید.
سایه روشن تاریخ،
چنده ها
از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
در گذر روزگار گاهی ورقهای سرنوشت نه در قوقای میدانها بلکه در سکوت قدمهایی برداشته می شود که کمتر دیده شدند. رخدادهایی که بی ادعا از کنارمان گذشتند اما در ژرفای خود نقطه عطفی بزرگ را پنهان داشتند. حقیقتهایی که وقتی پرده از چهرهشان کنار می رود برداشت ما از دیروز را دگرگون کرده و تصویر فردا را روشن‌تر می کند.
نقطه های پنهان.
تاریخ ایران باستان آکنده از رویارویی‌هایی که تنها نبردی میان سپاه‌ها نبوده، بلکه به نوعی میدان برخورد دو جهان فکری و تمدنی به شمار می رفت. یکی از برجسته ترین این فصل ها نبرد های شاپور اول ساسانی با امپراتوری رومه، رویارویی که در پس هیبت لشکرکشی ها بازتابی از تلاش ایران برای تثبیت اقتدار و استقلال خودش در برابر قدرت جهانی بود. در کنار آقای ساجدی هستیم تا از زمینه‌های سیاسی این نبردها، استراتژی‌های شاپور و تأثیر عمیق اون بر توازن قدرت در آن دوران برای ما بیشتر بگن. آقای ساجدی بفرمایید.
شاپور ساسانی دومین پادشاه سلسله ساسانیان، یکی از مقتدرترین پادشاهان ایران بود در عصر ساسانی. من یه مقدار برگردم به عقب.
بله.
هخامنشیان یکی از مقتدرترین سلسله های ایران بودند. 220 سال حکومت کردند و مقتدرترین پادشاهان کوروش بزرگ بود و داریوش دامادش. بعد از اون 80 سال سلوکیان میان که حمله اسکندر هست که از بحث ما خارجه. بعد 480 سال اشکانیان حکومت میکنن و بعد از اون 420 سال ساسانیان حکومت میکنن. در اشکانیان فرهاد اول مرد مقتدر بود و در ساسانیان بعد از انوشیروان ساسانی شاپور دوم، شاپور ساسانی یکی از بزرگترین و متفکرترین پادشاهان ایران بود، یعنی پسر اردشیر بابکان بنیانگذار سلسله ساسانیان. بحث ما رو این قسمت هست. شاپور ساسانی سه تا جنگ بزرگ داشت و هر جنگی بسیاری از کشورها رو زیر مجموعه خودش آورد. یکی جنگ ارمنستان بود، جنگ ترکیه بود و جنگ شامات بود. در هر سه جنگ هم پیروزی داشت، البته در جنگ هایی هم بود که شکست خوردن. در یکی از این جنگ هایی که مستملکات رومی ها را در اختیار خودش قرار می گرفت، یکی از امپراتوران روم به نام والریانوس در صدد این میاد که از ایران انتقام بگیره. حمله میکنه در شهر آدنا. آدنا الان در خاک ترکیه است. اون موقع ترکیه جز مستملکات ایران بود، چون مرزهای ایران تا کنار دریای مدیترانه بود. داخل پرانتز، زمانی که شاپور ساسانی میاد سر کار، بلافاصله نامه‌ای می‌نویسه به امپراتورمون زمان اون موقع، میگه یادتون نره مرزهای ما مرزهای هخامنشیانه، خودتون تحویل میدین یا ما بیایم اونجا. امیدواریم که به جنگ کشته نشه. اونا از ترس تحویل میدادن، شما اقتدار رو ببین. والریانوس میاد توی جنگ به اتفاق 70,000 نفر و برخی معتقدن که 90,000 نفر با لشکریانش میاد. با سیطره با تکنیک های جنگی شاپور ساسانی در منطقه آدنا اینا همه به اسارت ایران در میان. 70,000 نفر، ببین چجوری باید برنامه‌ریزی کرده باشی. ولی اگه سلسله اشکانی بود میگم با تن اشکانی ها اینا رو آوردن اسیر کردن و آقای والریانوس میارن جلوی پادشاه ایران، یعنی شاپور ساسانی. تصویرش هم هست که در کوه بیستون هم هست. الان این روزا تو ایران خیلی سرصداش هست. شاپور ساسانی در حالی که موهای پریشان هست و کلاه پادشاهی سرشه رو اسب سوار شده، باز برخی روایات میگن که والریانوس دلا شد، این پاش گذاشت رو پشت اون سوار اسب شد. یه روایته. روایت دیگر آورد جلوی این دلا شد، زانو زد و یک طبقی رو به پادشاه ایران هدیه میکنه. در هر دو صورت ذلت یک امپراتوری روم در برابر پادشاه ایران است و نشان میدهد که هیچ قدرت خارجی قادر به دستندازی بر مال املاک ایران نبوده و هرگاه تجاوز کرد دست متجاوز قطع شد. چرا شاپور ساسانی داره تفکرات آنچنانی هست؟ ما نه به دلیلی که گذشته هست میخوام بگیم، یک واقعیت امروز تاریخ ایران است. دنیا هم این رو میدونه. یه بار در همین برنامه گفتیم که آقای آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا و ژنرال 4 ستاره جنگ ویتنام در اتاق بیز شکلش نقشه ایران میذاره، دست میذاره روی ایران، میگه اگر مردم ایران بدونن که اسلافشون چه کسانی بودن، حاضر نیستن از ما تمکین کنن. پس ما باید پاک کنیم این تاریخ رو. اونا میدونستن عقب ایران به چه اتفاقاتی میرسه، چه تاریخی بوده. پس شاپور ساسانی یکی از متفکرین و پادشاهان ایران بود که بسیار احساسات ناسیونالیستی قوی داشت نسبت به اشکانیان. به همین دلیل بود که پادشاه روم رو اسیر کرد و در تاریخ ایران همچنان ثبت هست.
بله، خیلی متشکریم از شما. همیشه که حرف از ایران، پیشینه ایران و تمدن ایران میشه، منجر به افتخار تک تک ایرانیان عزیز و ارجمند میشه. با ادامه برنامه سایه روشن تاریخ در خدمتتون هستیم.
از اونجایی که شاپور یه شخصیتی داشت که میخواست شاهنشاه ایران و غیر ایرانی باشه و قصد کشورگشایی داشت، امپراتوری های شرقی و غربی ایران احساس خطر کردن. امپراتور روم که پادشاهیش غرب ایران قرار داشت، خواست پیش دستی کنه و سپاهش رو تجهیز کرد و به ایران حمله کرد و در این حمله شکست خورد و اسیر شد. بعد از اون رومی ها فیلیپ رو به عنوان پادشاه جدید قرار دادن. فیلیپ چون میدونست در مقابل شاپور هیچ شانسی نداره، سریع اومد درخواست صلح کرد و 500,000 دینار معادل 15,000 میلیارد تومان الان خراج داد به شاپور که فقط نکشتشون. شاپور هم ازش تعهد گرفت که توی امورات ارمنستان هیچ دخالتی نکنه و چشمی برای تصرف ارمنستان نداشته باشه. فیلیپ هم که تازه پادشاه شده بود ناچارن قبول کرد. بعد از کشته شدن پادشاه ارمنستان، شاپور خواست به ارمنستان حمله کنه و تصرفش کنه. اما برخلاف پیمان نامه، روم مداخله کرد و جلوی ایران رو گرفت. شاپور این کار روم رو عهد شکنی و خیانت برداشت کرد و بهونش کرد تا دوباره با روم وارد جنگ بشه. اقتدار شاپور به خاطر پیروزی های پی در پیش خیلی افزایش پیدا کرد. بالاخره امپراتور پیر روم والریانوس سپاهش رو برداشت و به سمت شرق اومد تا جلوی شاپور رو بگیره. اتفاقی که اینجا افتاد خیلی عجیب بود. سپاه والریانوس تا اون گرفتن و یه بخششون مردن. توی کتیبه های ایرانی نوشته شاپور خودش والریانوس و سردارهاشو دستگیر و اسیر کرده. شاپور بالاخره با کلی غنیمت و اسیر کردن پادشاه روم سربلند به کشور برگشت. اسیر کردن پادشاه روم حادثه خیلی بزرگی بود و عظمت افسانه روم رو در هم شکست.
شما در حال شنیدن برنامه زنده سایه روشن تاریخ هستید، در حالی که ساعت 18:20 دقیقه است. در این برنامه این پرسش مطرح شد: اگر قرار باشه یک ویژگی از تفکر بسیجی رو در سیاست خارجی برجسته کنیم، اون ویژگی کدومه؟ گزینه الف اتکا به توان داخلی، گزینه ب مقاومت در برابر فشار، گزینه جیم واقع بینی در برابر وعده ها، گزینه دال همه موارد. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه 224-85 و 220-588-20 شماره های تلفن ماست. بریم به سراغ پیام های شما. آقای حسین گودرزی از لرستان گزینه یک اتکا به توان داخلی رو انتخاب کردن. آروین محمدی از علی آباد هم گزینه چهار، سرور ویسی از کرمانشاه هم همه موارد رو انتخاب کردن، آقای مرتضی محمدی از ملایر هم گزینه چهار، آقای خانم صمدی هم گزینه ب مقاومت در برابر فشار رو برگزیدن، آقای محسن ایرانپور از مبارکه هم گزینه 4 رو انتخاب کردند، خانم یا آقای گودرزی از کرج همه موارد رو انتخاب کردند، آقای سروری هم گزینه الف اتکا به توان داخلی رو انتخاب کردند. گاهی سرنوشت نه در میدانهای پرهیاهو بلکه در لابلای تصمیمهای شکل میگیرد که بی صدا از کنارشان میگذریم. انتخابهایی که در لحظه ساده و کوچک به نظر میآیند، اما سالها بعد مسیر تاریخ را کج کرده یا افقی تازه پیش روی ملتها گشودند. اینجا قدم به دنیای همان لحظات خاموش می‌گذاریم، جایی که حقیقت در پس پرده‌ها جریان داشت و ردش هنوز بر رفتار قدرت‌ها و نگاه امروز جهان دیده می‌شود.
معماری قدرت.
خب ما در بخش معماری قدرت به طور معمول میپردازیم به دکترین ها در جریان تاریخی، گاهی تحولات بنیادی نه در میدانهای جنگ بلکه در تصمیمات کلان و راهبردهای سیاسی شکل میگیره. میخائیل گورباچوف که در این برنامه هم زیاد راجع بهش صحبت کردیم، رهبر شوروی در دهه 1980 با دکترین پرست رویکا و گلاسنوست تلاش کرد ساختارهای اقتصادی و سیاسی کشور رو بازسازی بکنه و روابط با جهان رو تغییر بده، که گویا این سیاست‌ها نه تنها شوروی رو دگرگون کرد بلکه پیامدهای ژرفی هم بر نظم جهانی و مناسبات شرق و غرب بر جای گذاشت. آقای ساجدی برای ما از ابعاد کمتر گفته شده این دکترین و تأثیرات اون بر سیاست جهانی بگید. ممنون باشین.
من یه نکته به این بحث قبلی اضافه کنم چون نکته جالبیه، بعد به این مسئله اشاره میکنه. اگر شما به جنوب ایران تشریف ببرید، استان خوزستان، هرمزگان، معماری ها غالبا معماری ایرانی رومیه.
بله.
این رومیش متعلق به اون 70,000 سپاه دستگیر شده ساسانی هاست که امر شاپور ساسانی بازسازی شده، ساخته شده، که الان در حال تخریب شده است. حیف هم از این آثار از بین بره. مثلا سردر پل ها، معماری ها رومی ایرانی است، متعلق به اون دوران هست که بحث کردیم. بحث امروز آقای میخائیل سرگیوویچ گورباچوف، آخرین رئیس جمهور شوروی سابق، ایشون در سن 54 سالگی شدن دبیر کل حزب کمونیست. تحصیلاتشون کشاورزی بود و اهل قفقاز. معمولا در روال عادی کمیتبرو و پولیتبرو دفتر سیاسی شوروی آدم های مسن بالایش 70-80 سال میوجن پست میگرفتن. بعد از اینکه آقای چرنیانکو و آقای آندروپوف که وصفشون در گفتارهای قبلی کردیم تونتون فوت میکردن، در صدد بر اومدن تا یک چهره جوانتری بیارن در مستر کار بنشونن. آقای گورباچوف میشه صدر هیئت رئیسه اتحاد جماهیر شوروی و دبیر کل حزب کمونیسم. گورباچوف اینو دریافته بود که یکی از عقب رازهای عقب افتادگی جامعه شوروی فضای بسته اون روز هست و نداشتن امکانات اقتصادی در نزد مردم، یعنی مشکل اقتصادی مردم یک و عدم فضای باز سیاسی دوم. اگر اون زمان شما شوروی تشریف می بردی، رادیوهای بود بسیار بزرگ، یعنی مثلا 75 سال در 30 سال رادیو هر چی میچرخونه جز مسکوی جره نمی گرفت. پس مخاطبانش یعنی مردم شوروی از جون دنیای آن روز اطلاعی نداشتن چه اتفاقی داره میفته. نه ماهواره‌ای بود، نه امکانات ارتباطی امروزی بود. آنچه که مردم دریافت میکردن همون چیزی بود که در داخل شوروی از طریق رادیو به مردم گفته میشد. گورباچوف اینا رو درک میکرد که راز عقب افتادگی بسته بودن بحث اقتصادی است که بازمانده از دوران استالین هست و عدم فضای سیاسی. اومد دو تا اصلاح رو اعلام کرد، پرستروویکا یعنی فضای باز سیاسی و گلاسنوست فضای باز اقتصادی. گیرم بحث گورباچوف انقدر مهم است ما تیه سه جلسه بعدش کار کنیم. یک جلسه امروز دکترنش اشاره میکنیم، جلسه یا جلسات آتی مصاحبه و بعد نامه ما به گورباچوف که اونا سر جای خودش. گورباچوف در مقطعی دکترنش اعلام کرد که جامعه شوروی از این دو بیماری در رنج بود، ولی یک جایی رو اشتباه کرد. موقعی که فضای باز سیاسی رو اعلام کرد، نتوانست فجلوی فضای باز اقتصادی رو بگیره. در سال 1984 قبل از فروپاشی شورویشون سفری میکنه به انگلستان، با خانم تاچر ملاقات میکنه. در همون جلسه خانم تاچر برمیگرده با آقای ژنرال هیگ وزیر خارجه وقت آمریکا در زمان ریگان، میگه این فردی که اومده در شوروی سرکار همون کسی است که ما میخوایم. اونا از ابتدا دنبال فروپاشی شوروی بودن، میدونستن که نقاط ضعف گورباچوف کجاست.
بله.
موقعی که فضای باز اقتصادی اعلام بکنه، اشتباهش این بود که با فضای سیاسی با هم اعلام کرد. موقعی که با هم اعلام کرد، 140 میلیون جمعیت شوروی ندونستن چگونه از این فضا استفاده کنه. بنابراین استخوان‌های فروپاشی شوروی بنا نهاده شد. همون مقطع همین خانم امانپور که الان خبرنگار سی ان ان اومده بود تهران، به گفتش که چینی‌ها، آمریکایی‌ها با استفاده از تجربه شوروی اومدن همین کار رو در چین اعلام کنن. چینی‌ها در حادثه میدان تیان آنمین حدود 20 هزار نفر رو کشتن تا جلوی فضای باز سیاسی رو بگیرن، اما اقتصادی رو رها کردن، شد چین امروز. پس شوروی دو تا اشتباه بزرگش این بود که این دوتا رو با هم اعلام کرد و نتوانست آنها رو با هم جمع کنه. که بعدن که من بهش گفتم آقا شما همون که می‌خواستید که این شد، گفت نه، از چنگ من در آوردنش. یعنی آمریکایی‌ها می‌دانستند که شوروی و آقای گورباچوف چه دارد می‌کنند. آیا این دکترین یعنی پرستروویکا و گلاسنوست در مقطع فعلی می‌تواند نجات بخش جامعه امروز شوروی باشد؟ شد، اما از دست گورباچوف در رفت. موقع فروپاشی شد تازه فهمیدن چه اتفاقی داره رخ میده. بعدم گورباچوف گفت من نمیخواستم اینطوری بشه، اما غربی ها مرا فریب دادن. که ادامه ماجرا بسیار مهمتر هست در مباحث بعدی.
بله حتما. شما در صحبتتون خیلی اشاره کوتاهی به پیام امام خمینی به گورباچوف کردید که خب این پیام توسط آیت الله جوادی آملی هم ابلاغ شده بود و قراره که راجبش بعداً صحبت میکنیم. الان یه بخشی رو آماده کردیم که صحبت های آیت الله جوادی آملی رو میشن این درباره پیام امام به گورباچوف بشن.
تمام نامه‌هایی که امام برای مردم متدین ایران زمین نوشتند و می نوشتند پایانش و سلام علیکم بود، اما نامی که برای شوروی نوشت همون و سلام علی من تبع الهدى، همون حرفی که موسی به فرعون گفت، نفرمود و سلام علیکم، فرمود درود بر کسی که تابع هدایت، همون حرفی که فرعون گفت، همون حرف را کاخ فرندین در جواب گفت، دیدی سالی نشد که دیوار برلین سقوط شد. بسیاری از کشورها علناً و عملاً سقوط سوسیالیسم را اعلام کردند. برای کشوری که به دست آوردن این نظام خطرناک هزارها نفر را خاک کرد، بسیار سخت است که بگوید نظام مارکسیستی در این کشور دیگر رسمی نیست. برای ابو جهل بسیار دشوار است اعتراف کنند، برای فرعون بسیار سخت است که اعتراف کنند، برای کسانی که روی کشته ها این نظام پوسیده را اصرار کرده اند، برای اونها بسیار دشوار است که بگویند